أقم الصلاة لذكري
لأرجو مهراب إشارت نماز
بأبروی مهراب إشارت نماز که وقت نماز است از در درآی طلبکار حاجات دل بستش بهار مراجات گل دستش
حی علی الصلاة صوتی ادنی یمن بالمسامع روح المعانی بسجد واقع
هر روز با گل دسته همراه باشید با بخش های بهره ای از آیات قرآن کریم بیان ویژگی های مسجد طراز انقلاب اسلامی بیان احکام فقهی گزارش از فعالیت های ویژه مساجد کشور گفتگو با امام جماعات شاخص نکات و لطایف نماز ایده های مردمی برای بهبود وضع مساجد و نمازهای جماعت و تلاوت اذانگاهی دسته. همه روزه حدود 35 دقیقه قبل از اذان ظهر به افق تهران موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز رادیو قرآن صدای اهل ایمان
عزیزان شنونده از شما دعوت میکنم با برنامه فهم زبان قرآن به مدت 19 دقیقه و 17 ثانیه همراه باشید
افلا یتدبرون القرآن افلا یتدبرون
فهم زبان قرآن
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست
استاد حجت الاسلام حمید محمدی
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم در سلسله مباحث درسنامه فهم زبان قرآن رسیدیم به سوره مبارکه یوسف 11 قسمت از قسمت‌های این سوره رو با هم گفتگو کردیم تا رسیدیم به قسمت 12 یعنی آیات 87 تا 93 اشاره کردیم که این آیات موضوع بحثش سفر سوم برادران یوسف از کنعان به مصر. پدر از اونها میخواد به دنبال سه برادر برند، هم یوسف، هم بنیامین و هم برادر بزرگتر. البته بهانه اصلی سفر آوردن گندم و بعضی از مایحتاج بود در دوران قحطی شدیدی که سراسر سرزمین مصر و اطراف اون رو از جمله کنعان رو فرا گرفته بود. خب ما پیام‌های این آیات رو با هم مرور می‌کنیم الان و در محضر معصومان سه روایت در ذیل این آیات. اولین پیامی که از آیات 87 تا 93 به دست میاد اینه که یأس نشانه کفره. از اینکه از علامت‌های قطعی کفر یأس از روح الله. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله. ای فرزندانم بروید و جستجو کنید، پیگیری کنید و جستجو کنید از یوسف و برادرش بنیامین، ولا تیأسوا من روح الله، و از روح الله و رحمت الهی مایوس نشید، که انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. فقط قوم کافره که از روح الله مایوس میشه، یعنی یأس نشان کفره، به خاطر اینکه کسی که مایوس شده در درون خودش میگه قدرت خدا تمام شده، لذا کفر به قدرت الهی، علم الهی، حکمت الهی داره. دومین پیام که از این آیه به دست میاد اینه که برای درخواست کمک و مساعدت فرنگ خاصی لازمه. اول اینکه انسان باید تجلیل کنه کمک کننده، تعبیر یا ایها العزیز اشاره به همین حقیقت داره. دوم اینکه بیان حال و نیاز خود بس بکنه، بس بگه مسنا و اهلنا ضر، به ما آسیب رسیده، خودمون و خانوادمون. سوم باید کمبود بودجه رو بگه، یعنی فقر مالیش رو ارائه کنه، به بضاعت مزجات. چهارم اینکه برای درخواست کردن انسان باید ایجاد انگیزه در کمک کننده ایجاد کنه، تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. برای این مراحل چهارگانه ای رو انسان در دریافت مساعدت از دیگران داشته باشه، این فرهنگ فرهنگ خوبیه. اول تجلیل از کمک کننده، دوم بیان حال و نیاز، سوم کمبود بودجه و فقر مالی، و چهارم ایجاد انگیزه و در کمک کننده. سوم پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که فقر و نیاز انسان رو ذلیل میکنه. این فقر و نیازی که به این ذلت، به این خاری افتادن و اینجور درخواست کمک میکنند و اینا. لذا اون شاعرم خوب گفته، آنچه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است احتیاج است احتیاج. چهارمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که وقتی به قدرت رسیدید دیگه مظلومان رو فراموش نکنید. قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه اذ انتم جاهلون. این جمله معروف حضرت یوسف به برادرانشه، میگه یادتون میاد با یوسف چی کار کردید شما و با برادرش بنیامین؟ یوسف به قدرت رسیده، بالاترین مقام مصر شده، حالا اینا یه مش برادرهایی هستن که ظلم کردن، حالا ظالم بودن ولی به هر حال در شرایط ضعف قرار دارند و اینا. یوسف در اونجا با تعبیر هل علمتم ما فعلتم، این کاری که انجام داده بودید و اینا، بعد میگه از انتم جاهلن بودید، یعنی گناه اونها رو خیلی کوچیک میکنه. به هر حال یوسف میگه به قدرت رسیده، حالا وضعیت مظلومان رو فراموش نمیکنه. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف و اخيه ان انتم جاهلون. پنجمین پیام اینه که کسی لایق زمامداری و حکومتی که در برابر حوادث، حسادت ها، شهوت ها، تحقیر ها، زندان ها، تبلیغات سو چیکار کنه؟ امتحان داده باشه. کسی که نتونه در مقابل این مسائل استقامت به خرج بده، این شایسته زمامداری حکومت نیست. قال و اینک لانت یوسف، قال انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. این نکته مهمه. کسی که تقوا پیشه کنه و صبوری کنه در مقابل مصیبت ها، در مقابل در حقیقت معصیت ها و خودش رو نگه داره، خب این انسان فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا همه جای این آدم رو میرسونه، زمامداری بهش میده، حکومت بهش میده، موقعیت بهش میده، احسان الهی میتونه تمام ابعاد نعمت الهی رو فرا بگیره. ششمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که اگه از روی حسادت به کمالات و برتری‌های دیگران اعتراف نکنیم، با فشار و ذلت به اونها اقرار خواهیم کرد. برادر یوسف برتری یوسف رو اعتراف نکردن بهش. حسادتشون اجازه نمیداد که کمالات یوسف رو بهش اعتراف کنن. آخر ذلت‌ها اونها رو وادار کرد به این کار. قالو، برادران یوسف گفتن تالله لقد آثرک الله علینا، به خدا قسم خدا تو رو بر ما برتری داده و این کننا لخاطئ، حتما ما جز خطاکاران هستیم و اینا در حق تو اشتباه کردیم. ببینید اینا از روی حسادت کمالات و برتری یوسف رو اعتراف نکردن، خدا فراهم کرد مسیری که با ذلت اقرار کردن. هفتمین پیام این که اعتراف به خطا زمینه رو برای عفو و بخشش فراهم میکنه. این خیلی نکته کلیدیه. ببینید کسی میتونه عفو و بخشش خدا حتی غیر خدا رو به دست بیاره که اعتراف کنه به اشتباهش، نه گردن فرازی کنه در این حال بخشش هم بخواد، یه امکان نداره. اعتراف به خطا زمینه ساز عفوه، زمینه ساز بخششه. ان کنا لخاطئین یعنی همون ما اشتباه کردیم، ما خطا کردیم، خب لذا طلب عفو میکنیم، طلب بخشش میکنیم ازت. هشتمین پیام اینه که همین که خلافکار اعتراف کرد شما بپذیرید، او رو خجل نکنید. ببینید وقتی میگن انا کنا خاطئین، ما حتما از خطاکاران بودیم تو آیه 91. تو آیه 92 قال یوسف میگه لا تثریب علیکم الیوم، هیچ سرزنشی بر شما نیست، مشکلی نیست، یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، شما انشالله مغفور الهی واقع میشید چون خدا مهربانترین مهربانانه. ببینید طول نمیده، بلا فاصله یوسف اون تقاضای عفو اونا رو قبول میکنه و اونا رو خجل نمیکنه. لا تثریب علیکم الیوم، امروز شما سرزنشی ندارید، یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین.
قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
نهمین پیام این که فتوت رو از یوسف باز یاد بگیریم که هم حق خودش رو بخشید هم از خداوند طلب آمرزش رو عفو میکنه. همینطوره لا تثریب علیکم الیوم یعنی هیچ سرزنشی بر شما نیست، یعنی من از حق خودم گذشتم، چه ظلما و چه جنایتی در حق من کردید، من رو به تای چا انداختید، اون همه حرفا باید سرم درست کردید، اون همه در حق مشکلات در دوران کودکی برام ایجاد کردید و اینها و سالها دوران در حق برده بودن و بعد به زندان افتادن اینا محصول رفتارهای شما بوده و اینا، ولی لا تثریب علیکم الیام، امروز سرزنشی بر شما نیست، من بخشیدم شما رو، برید شما، بخشیدمتون. از اون طرف یوسف در کنار این که حق خودشو ازش داره میگذره از خدا طلب آمرزش رو عفو میکنه براشون، یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، خدا انشاءالله شما رو بیامرزه که میامرزه. بعد این تعبیر خیلی تعبیر بزرگوارانه است، انسان اون همه ظلم بهش بشه، این جور جوان مردانه و از روی فتوت و مردانگی و بزرگواری بگذره از برادرای حسود عنود لجوج بدکار خودش و اینجور از خدا بر اونا طلب مغفرت کنه، خیلی بزرگی میخواد. دهمین نکته که از این آیه به دست میاد اینه که تبرک به اشیایی که مربوط به اولیای خداست جایزه. یوسف چی در آیه 93 فرمود؟ فرمود اذهبوا به قمیصی هازا، فرمود این پیرهن من رو بردارید ببرید، فالقوه على وجه ابي، بندازید بر صورت پدرم، پیرهن من رو به صورت پدرم بندازید، یأت بصیرا، بعد پدر بینا میشه. این جمله یوسف بود دیگه، پدر بینا میشه، پدر نابینا از فرط دوری و قصه و گریه شدید این بینا میشه. خب واتونی به اهلکم اجمعین، بعد همه تون با هم دیگه بیاد پیش من. ببینید اینجا معلوم میشه وقتی میگه اذهبوا به قمیصی هازا، پیرهن من رو به خودتون ببرید، معلوم میشه پیرهن یوسف چشم نابینایی رو میتونه بینا کنه. لذا تبرکجویی به اشیایی که مربوط به اولیای خداست نه تنها جایزه، بعضی وقتا برای گرفتن حاجات میتونه لازم و ضروری هم باشه. و این تفکر غلطی که هر نوع تبرکجویی رو نشان تقدیس بیجا و خرافه و اینها میدونن، ذره با فرهنگ قرآن آشنا نیستند. قرآن صریحا تبرک به اشیایی که اون رو به اولیای خداست رو جایز میدونه.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
بالقرآن نور قلبی.
بریم در محضر معصومان روایتی که در ذیل این آیات وجود داره. اولین روایت از مولا علی علیه السلام درباره ترغیب به گذشت در هنگام قدرت داشتنه. اشاره کردیم گذشت وقتی ارزشش بالاتر میره که انسان میتونه، انسان قادره، ولی آدمی که ضعیفه نسبت به یه موضوع گذشت کنه نشانه در حقیقت این ارزش زیادی بر اون نداره، چون ضعیفه نمیتونه انتقام بگیره، ولی کسی میتونه انتقام بگیره، میتونه حقش رو در یه سطح عالی تر بگیره، ولی میگذره و میبخشه، این ارزشمنده. العدل انک اذا ظلمت انصفت. عدالت اینه که اگه به تو ستم کردن تو انصاف پیشه کنی، میشه عدالت. والفضل انک اذا قدرت عفوت. ولی فضیلت میدونید چیه؟ فضیلت اینه که هرگاه قدرت بر انتقام داشتی گذشت کنی. این که اگه کسی به تو ستم کرد انصاف پیشه کنی میشه عدالت. ولی فضیلت که بالاتر از عدالته اینه که تو قدرت بر انتقام داری ولی عفو میکنی. این جمله مولا علی علیه السلام در قرآن الحکم صفحه 122.
فهم زبان قرآن، رادیو قرآن.
روایتی دیگه از امام کاظم علیه السلام داریم در کتاب کافی جلد 2 صفحه 285 در رابطه با بزرگترین گناهان کبیره. این خیلی روایت مهم و جالبیه. میگن که عمرو ابن عبید خدمت امام صادق علیه السلام رسید، سلام کرد و نشست، گفت من میخوام گناهان کبیره رو از روی قرآن خدا بشناسم. دخل عمرو ابن عبید علا ابی عبدالله امام صادق علیه السلام، فلما سلم قال احب ان اعرف الكبائر من کتاب الله عز وجل. سلام داد، گفت من دوست دارم بشناسم کبائر رو، گناه کبیره رو، از کتاب الله. فقال نعم یا عمرو. امام صادق علیه السلام در پاسخ گفتن آری ای عمر، میگم بهت. اکبر الکبائر الاشراک بالله. بزرگترین کبیره ها در نزد خداوند متعال در قرآن کریم شرک باللهه، به خاطری که خداوند در قرآن میفرماید یقول الله و من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. خدا در قرآن میفرماید هر کس شریکی برای خدا قرار دهد خداوند بهش رو بر او حرام کرده است، سوره مائده آیه 72. یا در سوره لقمان داریم ان الشرک لظلم عظیم، اشاره به همین حقیقته، ظلم بسیار بزرگی، گناه کبیره است بدون تردید. بالاترین گناه کبیره شرک بالله. خب بعد از او چی؟ و بعده الیاس من روح الله. بعد از شرک بالله دومین گناه کبیره نومیدی از رحمت خداست. یقول انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. خدا سریعا اعلام کرده یأس از، مایوس نمیشه از روح الله مگر قوم کافر. نشان کفر بالله یأس از روح الله. بنابراین دومین گناه کبیره همین یأسه، یأس از روح الله یا روح الله، هر دوش درسته. رحمت الهی، نعمت الهی، توجه پروردگار، هر کی ناامید بشه دومین گناه کبیره رو مرتکب شده و این بسیار بسیار خطرناکه. خیلی بترسن کسانی که امیدشون از دست میدن تو زندگی و دچار یک بن‌بست هایی میشن که به نظر خودشون هیچ راه در حقیقت برون رفتی ازش نیست. اینا در حقیقت درن از روح الله یا روح الله مایوس میشن، از رحمت الهی. رحمت الهی گناهکارن بدونن خدا یغفر الذنوب جمیعا، همه گناهانو میامرزه، برای چی مایوس میشید؟ اگر دچار کمبود در مادیات هستید خداوند خزائن دستشه، اراده کنه همه چی در اختیار میگذاره. شاید حکمت و مصلحت نباشه، شاید درخواست تو حقیقی نباشه و ممکنه ده ها دلیل دیگه داشته باشه. مایوس شدن همان و مرتکب بزرگترین گناه کبیره شدن همان. روایت سومی داریم از امام علی علیه السلام در تبیین اثر اعتراف حقیقی به گناه. اینم خیلی بحث قشنگیه. واقعا انسان اگه اعتراف حقیقی به گناهش کنه به شدت در آمرزشش موثره. فرمود حسن الاعتراف یهدم الاقتراف، اعتراف راستین کردن به گناه اثر گناه رو نابود میکنه. ببینید در نماز شب داریم که انسان حداقل 100 بار تا 300 بار الهی العفو بگه هر روز، حداقل 70 بار استغفر الله ربی و اتوب الیه بگه، یعنی هم طلب عفو کنه هم طلب پوشاندن اثر گناه و اینا. این اعتراف حقیقی و این زجه زدن و این الحاح و اصرار به درگاه خدا برای عفو و برای مغفرت 100% موثره. حتما انسان رو در مسیر پاک شدن، مطهر شدن کمک میکنه. بنابراین ما نماز شب رای بتونیم 11 رکعتش بخونیم که خوبه، لااقل نیم ساعت به اذان مانده بیدار بشیم، اذان صبح 2 رکعت نماز شب و 1 رکعت نماز وتر رو، با شرط که در کتاب‌های مختلف، رساله‌ها، در مفاتیح، کتاب‌های دعا وارد شده. ببینید و این را دست ندیم تا سنمون نگذشته دیگه نتونیم این کار رو بکنیم، این کار رو انجام بدیم. این کار در دوران جوانی و میانسالی ارزشمندتره که انسان بتونه خودش رو مطهر و پاک از گناه قرار بده با اعتراف حقیقی به گناه، با الهی العفو گفتن‌های حقیقی، با استغفار کردن‌های واقعی. اینم یه جلوه یا جلوات امید داشتن به روح الله، به رحمت الهیه، اونی که میتونه انسان رو در دنیا آخرت نجات بده. خدایا لحظه ای ما رو به خودمون واهمه گذار، خدای ما رو اهل استغفار و توبه قرار بده، خدایا به ما توفیق نماز شب کرامت بفرما، خدایا ما رو از نمازگزاران حقیقی چه در واجب‌ها چه در مستحبات قرار بده، خدای عاقبت همه ما رو ختم به سعادت و شهادت بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشت تجسم ایمان، همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برجت قرآن که باشد همدم انسان، همین قرآن.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
اوقات فراغت اخوی های بزرگ من پر شده بود با مجالس قرآنی.
الحمدلله استاد قرآن شدم.
من معلممون از همین سال شروع کردم.
خاش حسین سبز علی.
سبکش مصطفی اسماعیله.
یکی از با نشادترین اساتید قرآنی کشور.
دکتر دانشگاه میشم و در علوم قرآن و ادبیات عرب مثلا تدریس میکنن.
من خب با آقای دهتشی خیلی خاطرات دارم.
و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناك الا مبشرا و نذیرا.
عقیق
قربى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا
يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
اگر به دنبال هم کلام شدن با خدای سبحانی، بدان رسیدن به مقامات قرآنی و نیل به قلل رفیع عرفانی، سختی گذشتن از نیل و دل موسایی می‌خواهد. هر آن که می‌خواهد ارتباط ویژه با کلام الله داشته باشد، می‌داند کلیم الله از تمام جوانب و زوایا خود را آماده پذیرش کلمات نورانی و جملات آسمانی وحی کرده بود. پس وقتی یک نوجوان استاد تلاوت قرآن می شود، یعنی ویژگی های متعددی دارد. بزرگ شدن تحت تربیت والدینی قرآنی،
یک پدر بسیار خوب، بزرگوار و صمیمی و با ایمان از قاریای قرآن خوب، و یک مادر بسیار بسیار دلسوز و مهربان که واقعا هر جفتشون رو ما از دست دادیم. واقعا وقتی فکر میکنم به اون دوران، دوران بسیار بسیار شیرینی بود. پدر ما الحمدلله شغلشون در واقع آزاد بود و مادر اونم خونه دار، پدرمون قشنگ قرآن میخوندن، ما رو علاقمند کردن به قرائت قرآن. یعنی پدر ما تا اونجایی که من یادم میاد قبل از نماز صبح بلند میشدن، اکثر قالب روزها به همین ترتیب عمل میکردن، قبل از اذان صبح بلند میشدن، تهجد و شب زنده‌داری و با قرآن مأنوس بودن، با مفاتیح مأنوس بودن، و نماز صبح بعد از نماز صبح هم تعقیبات و تا حدودای مثلا دای هفت و هشت صبح، هفت صبح، هفت و نیم صبح که میرفتن محل کارشون. پدر بزرگوارمون اسامی اهل بیت رو به ما برادرها گذاشتن، من رو گذاشتن حسین. دلیلش این بوده که بین طلوعین اربعین حسینی من به دنیا اومدم.
نان حلال و شیر پاک که بستر خانواده ای شهید پرور را فراهم می سازد.
5 تا برادر بودیم که یکیشون آقا جواد شهید شدند. آقا جواد ما که در سن 18-19 سالگی رفتن به خدمت سربازی، افتادن کردستان، توی مهابات خدمتشون رو انجام میدادن. حدود 18 ماه هم از در واقع خدمتشون رو انجام داده بودن که به نظرم یک خشم شب بهشون میزنن و اخوی ما خواب بوده. در واقع یکی از همرزماشون این مسئله رو بر ما تعریف میکنه که الان هم توی امامزاده علی اکبر چیزر دفن هستن، که حالا ما میریم برای قرائت قرآن شای کریمی، اصلا بهانش اینه که به خاطر اخوی میرم.
اهل ورزش بودن،
ما 5 تا برادر بودیم، 5 تا بچه بسیار شیطون و آتش سوزون، بله، که مادر ما همه اجناس رو از دست اخویات قایم میکرد که زود تمام نشه، اما هر جایی میبود میرفتیم پیدا میکردیم، آره، این پتکه رو به قول شما میزدیم و کلکشو میکندیم، چون 4-5 تا جوان بخور و ورزشکار الحمدلله در طول زندگی هم خیلی ورزش کردیم، هم من هم اخویا، هم والیبال هم فوتبال.
ارتباط مستمر با قرآن و برگزاری جلسات دائمی آموزشی،
من باید جلسه هم باید برم اتفاقا، من روی جلسه برم، اما محل خودمون دیگه، محل هم رستامون، مسجد مهدیه. میگه این ماشین همش تو مسیر الحمدلله قرآن دیگه، الان داریم میریم جلسه قرآن روز شنبه ما که تو محل
قدیمی ما انجام میشه، رستم آباد شمیران. قرآن رو شروع کردیم از ابتدا، الان صفحه 500 این فکر میکنه. بعدم ما جلسه نیستیم که مثل بقیه جلسات هر روز همینجوری بخونیم بریم جلو. یه سفر رو درس میدیم، البته اوائل تو این جلسه نصف صفحه درس میدادیم، نصف صفحه رو میذاشتیم برای هفته بعد، یعنی نصف اومدیم جلو تا یه مدت که دوستان راه افتادن، بعد یه صفحهش کردیم، الان هم یه صفحه.
و در کنار همه این موارد صوت زیبا